بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 317 فصل اول. الا ان هذا الاستبعاد ينسب وارد على القول بان الادراك انما يكون به صورت مطلقه. گفتیم که فخر رازی بر تعریف ادراک به قول مشهور اعتراض کرده. مشهور گفته بودن ادراک یعنی حصول صورت اندال مدرک. ایشون بر این تعریف اشکال کرد. سه تا اشکال. اشکال سومش این بود که چگونه صورت سماعی که صورت کبیره در قوه حاسه ما یا محل قوه حاسه مون که صغیره وارد میشه، این انتباع شبیه در صغیره که محاله. ما از این سه جواب دادم. جواب اول و دوم رو توضیح دادم و تفسیر کردم. جواب سوم رو توضیح دادم تفسیر نکردم. الان هم به خاطر اینکه وقت گرفته باشه فقط اشاره میکنم و متن شروع میکنم. گفتیم که این اشکال فخر بعد فرض با دو جواب قبلی رد نشه، جواب سومی داره و اون جواب سوم اینه که در تمام انها ادراک این اشکال وارد نیست، بلکه فقط در دو نحوه ادراک، یکی افسار یکی تخیل، وارد. در این دو نهرن به تمام مبانی اشکال وارد نیست، بلکه بر بعض مبانی اشکال هست. در افسار بر مبنای طبیعیون که غالب انتباعاً اشکاله، بر مبنای ریاضیون اشکالی نیست، مبنای ریاضیون که غالب خروج شعار هست. در تخیلم بر مبنای مشهور که غالب انتباع صورت خیالیه در قبله خیال یا در قسمتی از مرکزن اشکال وارده، بنابر قول عبال برکات بغدادی که قائل است به ورود این صورت در نفس اشکال وارده. این همه توضیحات شد که احتیاج به فکرها هم نداره. از رو تحقیق میکنم. صفحه 317 از این صفحه اول. الا ان هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بان الادراك انما يكون به صورت. این استبعاد وارد نیست بر قول به این که گفته ادراک یکون به صورت. قول مشهور گفته بود ادراک به صورت هست. فخر گفت ادراک به اضافه است. مشهور گفته بودن ادراک با صورت ذهنیت. این استبعادی که فخر رازی کرد و گفت صورت آسمان کبیر است چگونه میتواند در فقیر منتبع شود، این استبعاد بر قول به ان الادراک انما یکون به صورت وارد نیست. مطلقا میتواند مربوط باشد به ان الادراک انما یکون به صورت. گفتن ادراک مطلقا به صورت نیست. ادراک مطلقا به صورت نیست، چه ادراک عقلی باشد چه حسی باشد، در حسی هم چه تخیل چه احساس چه اونهای دیگر. اما شما مطلقا رو قید بگیرید برای لذت وارده بهتره. اگرچه میتونه قید ادراک باشه اما قید لذت وارده بهتره. عبارت اینطور معنا میشه، این استبعاد به طور مطلق وارد نیست، بلکه اگر وارد باشد بر بعضی ها وارده، نه بر همه ادراکات. بر بعضی انها وارده، اونم بر بعضی موانع. بل قایت و مافل باب، این بل استدراکی هم نشون میده که مطلقا مرتبط باید بشه لذت وارده، ولو قابلیت دارد مرتبط بشود به ادراک. بل قایت و مافل باب این است که انهو یعنی این استبعاد وارد میشود بر کسانی که قائلن به این که ابصار انما یکونو بانتباع صورت فرطوبت الجلیدی. ابصار به این است که صورتی در رطوبت جلیدیه منتبع شود. چه قول طبیعیه؟ من این را همه را دیروز توضیح دادم. مثل چه به ذکر نیست رطوبت جلیدیه را گفته باشه. و باز بر قائلین لأن التخیل، این از تخیل اثر بر افساره، بنابراین یرد علی القائلین بسرش در میاد، یرد علی القائلین به ان الابصار کذا، و یرد علی القائلین به این که تخیل به انتباع صورتی در آلت جسمانیه، آلت جسمانی که نهاده شده در تخیل، که بعدا توضیح خواهیم داد که اون آلت در کجای مقصد که جای تخیله، یعنی برای قوه متخیله این آلت قرار داده شد. بنابر این دو قول اشکال فقه و استبعاد فقه وارده، حد اکثر اگر وارد بشه بنابر این دو قوله، ولا یردو علا سائر الادراکات الجسمانیه و العقلیه. این ایراد فقه و این استبعادی که فقه گفت بر سائر ادراکات جسمانیه و همچنین بر ادراک عقلی وارد نیست. و العقلیه اصلا بر سائره، لذا سائر بستش در نمیاد، اصلا بر مابعد سائر نیست که سائر بستش در بیاد. سائر ادراکات جسمانیه اینه غیر از اون دوتا، اخوان افسار ادراک جسمانی است، تخیل هم بنابرای نظر نشو ادراک جسمانی است. این دوتایی که کم کنید بقیه ادراکات جسمانی می فرماید که مبتلا به ایراد فخ نیستند. ولی عقلیه، ولی عقلیه دیگه سائل نمی خواهد، یکی یه دونه بیشتر نیست، ادراک عقلی هم مبتلا به اشکال فخ نیست. پس اشکال فخ در ادراک عقلی وارد نمی شود، در سائل ادراکات جسمانی غیر از افسار تخیل هم وارد نمی شود. این همه توضیح داده شد، از این توضیح تکرار نکنم. خب فقط در دو موضع وارد میشه، ولی توجه داشته باشید که در این دو موضع هم بر همه مبانی وارد نمیشه. ولا فی الموضعین المذکورین ایزن، اما بر دو مبنا دیگه، یعنی این اشکال فقه و استبعاد فقه در این دو موضع مذکور هم وارد نمیشدن، اما بر قائلین به این دو مبنا وارد نمیشدن، یعنی بر قائلین به شعاع که ریاضی اونان وارد نمیشه، که شعاع هم دیروز حضیده شد، و همچنین بر کسی که ذهب یا یذهب، و هر دو رو نسخه داریم، ذهب هم داریم یذهب هم داریم، و علا من یذهب و مذهب شیخ عبالبرکات، کسی که قول شیخ عبالبرکات بغدادی رو قبول میکنه فی القول به این که صورت متخیله در نفس منتبه میشه. ابوالبرکات میگه صورت متخیله در قوه خیال منتبه نمیشه، در اون قسمت از نفس هم که قوه خیال درش حلو کرده منتبه نمیشه، بلکه در نفس وارد میشه. بنابر اون دیگه اشکال فقه وارد نیست، چون صورت کبیره در نفس وارد بشه، نفس که نمیشه گفت صغیر و کبیر، نمیشه گفت انتباه کبیر و صغیر شده. خب پس توجه کردیم که جواب سومی که ما از اشکال فقه داریم این بود که استبعاد ایشون در دو تا از ادراکات حسی جاری، اون هم بنابر بعض موانی، در سایر ادراکات حسی اصلا وارد نیست و در ادراک عقلی همینطور، در این دو تا ادراک حسی هم که گفتیم بنابر بعض موانی دیگر وارد نیست. این همه دیروز توضیح داده شد، الان مطلبی نبود که من بخوام از خارج بگم، اما رد رو خوندم. بعد خادم میفرماد لولا ان هذا البحث خارج عن ما في الكتاب، اگر این بحث از آنچه که در کتاب است خارج نبود، چون مصنف فقط ادراک رو تعریف کرد، ما اگه بخوایم از کتاب خارج نشیم باید همون تعریف مصنف رو توضیح بدیم. این مباحثی که الان داریم تر میکنیم که حقیقت ادراک چی؟ آیا اضافه است یا غیر اضافه؟ اینا خارج از شرح کتابه. اگر خارج از شرح کتاب نبود من بیش از این تفصیل می‌دادم، بیش از این وارد بحث می‌شدم، ولی از این بیشتر اگر بخواهیم در این کتاب بحث کنیم تأسفه. ولی اگر بخوام یک تحقیقی در مورد ادراک داشته باشیم بحث بیش از این باید داشته باشیم، ولی چون ما داریم شرح در این کتاب می‌نویسیم نباید از طور شرح خارج بشیم. صور مرتفنه رو در خداوند قبول نداریم، در این مجردی که رو قبول نداریم، نه قبول نداریم، این رو دیگه میتونه ایشون، یعنی خاجه صور مرتفنه رو در علم واجب طالب ما ادا قبول نکنه، یعنی چهار متصنع در علم ها قبول داره، در واجب طالب یه دونه دیگه علم واجب ما ادا قبل از ایجاد ما ادا رو توجیه میکنه. خاطر در مسئله علم شدیدی نه، در مسئله علم واجب، در مسئله علم واجب اشتاقی شده علم حضوری قبل به بیانی که خودش کنه، البته حضوری به طور مطلق نه، یه به حضوری میکنه بقیه هم حضوری میکنه، اما اون مربوطه به بخت خودش. عقل واجب تالا رو به حقوق به عقل اول حضوری میکنه که صور ما ادا حضوری به خود ما ادا غیر از عقل ادا حضوری حالا چه تو بیان میکنه نظر خودش. ولی ابن سینا علم واجب ما ادا به کل ما ادا حضوری میکنه، یعنی به طریق اصلا که صور مستقن. ولولا ان هذا البحث خارج اما فی الکتاب لاوردنا التحقیق فیه، تحقیق در این مبحث که میآمدیم و بیش از این بحث میکردیم، لیکن تجاوز از این مقدار، یعنی بیش از این مقداری که الان بحث کردیم بخوام بحث کنیم وقت از تحصف ایراه روی بهتر که ما همینجا نصر رو خط کنیم. اعتراض اول فخر رو که به سه تا اعتراض منحل شده بود تر کردیم جواب کردیم. حالا اعتراض دومش، اعتراض دومی که بر مصنف کرده اینه که در اون مواردی که ما مدرکمون رو تو خارج نمیابیم ناچاریم که ادراک رو به همین نحوی که شما تعریف کردید تعریف کنیم و ادراک رو عبارت بگیریم از صور مفهومی، از صورت ذهنی. چرا؟ چون امر خارج اون مدرک خارجی رو نداریم، در خارج مدرک نیست، پس باید در ذهنمون صورت و اون مدرک رو داشته باشیم تا بتوانیم اون رو ادراک کنیم. پس در ادراک اموری که در خارج موجود نیستن ما احتیاج به صورت ذهنی داریم. اما اگر اشیایی در خارج موجود بودن چه لزومی داره که ما از اونها صورت بگیریم و از طریق صورت اونها رو ببینیم؟ در مورد اونها میتونیم بگیم ما با اونها اضافه و ارتباطی برقرار میکنیم و با همین ارتباط با اونها آلم میشیم. چه تلاشی میکنیم در مواردی که مدرک ما در خارج هستند ما ادراک رو به اضافه تعریف میکنیم و در مواردی که مدرک ما در خارج نیستند ادراک رو به حصول صورت اندل مدرک تعریف میکنیم. پس تفصیل میدیم در ادراک بین اون ادراک هایی که تعلق میگیرن به مدرکات موجود در خارج و ادراکی که تعلق میگیره به مدرکات معدوم در خارج. اون ادراک موجود در خارج رو ما میگیم که عبارت است از ادراک مدرک موجود در خارج رو عبارت از اضافه میگیریم و ادراک مدرک معدوم در خارج رو عبارت از صورت میگیریم. این تفصیل ایشون این تقریبا حالت اشکال نداره، میخواد اینطور بگه اون جایی که ما ناچاریم صورت قائل بشیم جاییست که شی در خارج نباشه، اون جایی که شی در خارجی چه حاجت به صورت داریم، اشکالش بی‌نیازیه، چه احتیاجی به صورت داریم، بلکه همون اضافه رو کافی میتونه. نمیخواد اشکال بکنه، میخواد بگه دلیلی بر آمدن صورت و حاجتی به آمدن صورت نداریم. اون جایی که مدرک در خارج معدوم احتیاج داریم، ولی اون جایی که مدرک موجود احتیاج نداریم نظر در اون جایی که محتاج نیستیم قائل به صورت هم نمیشه. و منها قول فخر است که گفته این لازم از قول شیخ یعنی ابن سینا اثبات صورت ذهنیه و اینما لازم این اثبات فیما یکون و فیما لا یکون و موجوده، در مدرکی که موجود نباشد لازم نیاز که حسش تمام باشد، اما محسوساتی که درک نمی شوند مگر زمانی که موجود در خارج باشند در باره اونها لزومی نداره که ما حسش رو یعنی حصول صورت ذهنیه رو بپذیریم، بلکه تا یختمل ان یکون ادراک این که این محسوساتی اضافتون مال المدرکه الیها، ادراک عبارت باشد از یه نوع اضافه ای که مدرک الالها به این محسوسات پیدا می کنه. توجه کنید که ایشون یعنی فخر رازی میخواست در دلیل شیخ هم اشکار کنه. آخه شیخ دلیل آورد در مدعای خودش. دلیلش این بود که معدومات ممتنعه یا معدومات غیر ممتنعه رو که در خارج نیستن شما نمیتوانید بدون صورت درس بکنید، پس باید صورت داشته باشید. استدلال شیخ یادتون باشه این بود. فخر رازی میگه این استدلال اگر تمام باشه همون که خودتون میگه در معدومات هست. در موجودات که استدلالت نمیاد. شما در معدومات میگی اگر ما صورت نداشته باشیم اون معدوم رو نمیتونیم بفهمیم و ادراک کنیم، اما در اون غیر معدومات اگر ما صورت نداشته باشیم میتونیم با اضافه اون موجود رو ادراک کنیم. پس احتیاجی به دلیل شما نیست. دلیل شما اگر بخواد تمام بشه تنها در معدومات تمام میشه، در اعتباریات تمام میشه، در موجودات دلیلتون تمام میشه. پس یه نحوه اشکال هم در دلیل شخص داره میکنه، علاوه بر این که احتمال میره که ادراک مبارک از اضافه باشه و این استدلال نمی کنه، ولی علاوه بر این داره اشکال در شخص هم میکنه که گفت قول شخص در اثبات صورت ذهنی اگر تمام بشه، اگر لازم باشه، لازم میاد در اون مواردی که مدرک در خارج معدوم هست. بله اشکال بر همین داره، سلال شیف بیشتر نرسته بارش اشکال بر همین هست داره. جوابی که خواهده میدهد این است که در ادراک تفسیر ادراک نمیشود تفسیر داد. ادراک همه جا به یک معنی است. ابن سینا میدونسته که احتیاج به صورت در محسوسات مدینه هست، در محسوسات غیر مدینه احتیاج به صورت نیست، ولی نمیخواسته دو تا تفسیر یا دو تا تبیین حقیقت برای ادراک داشته باشه. اون میدونه که ادراک در همه جا یکسانه، نمیشه به جور تبیینش کرد. اگر در یه مواردی یافتیم که ادراک به توسط حصول صورت است، باید در همه موارد حکم کنیم که ادراک به حصول صورت است. نمیتونیم تفصیل بدیم و اختصاص بدیم صورت رو به یه مورد و در مورد دیگه قائل به اضافه بشیم. ادراک حقیقت واحده است. حقیقت واحده همه جا یکسان است. پس اگر ادراک رو اضافه گرفتی در بعضی جاها مبتلا به اشکال خواهید شد. اگر ادراک رو اضافه صورت عبارت از صورت گرفتیم در هیچ جا مبتلا به اشکال نمیشید. بنابراین در شما لازم است که ادراک رو عبارت از حصول صورت بگیرید تا همه جا از اشکال محفوظ و مسئول بمونید. تفصیل هم جایز نیست، چون حقیقت واحدی رو شما دارید تفصیل میکنید. حقیقت واحد که نمیتونه اینجا و اونجا فرق کنه. بله این حقیقت اگر با قوای مختلف انجام شود انواع مختلف پیدا میکنه. این رو ما قبول داریم. یعنی اگر با حس حاصل شود میشود ادراک حسی، اگر با عقل حاصل شود میشود ادراک عقلی. نه در اولی صورت حسیه برای مدرک حاصل میشه و در دومی صورت عقلیه. این تفاوت هست. ولی حقیقت ادراک بخواد فرق کنه در یه جا بشه صورت، در یه جا بشه اضافه، اینو ما قبول نداریم. و الا قبول داریم که این ادراک با اضافه های مختلف انواع مختلف پیدا میکنه. این رو منکر نیستیم. ولی این که شما بخواهید اصل حقیقت ادراک رو دو جور معنا کنید درست نیست، چون حقیقت چیز واحده. علم حضوری قبول ندارم، مشروع دارم. مشروع فقط علم حضوری یعنی نفس به نفس میدون. اون رو خود وجود نفس میدون، خود وجود نفس. ادراک میگه خود همین نفس موجود است و چون نفس یک موجود متوجهه به خودش توجه.
رابطه همین که دو همین رابطه رو یه جا هست،
نه دعوایی نیست، خود فخرم قبول داره که اگره چی هم کرد متعلق فرق میکنه، ولی آیا با فرق متعلق میشه حقیقت شما تفاوت چیست؟ کسرت ممکنه از بزرگان اتفاق بیفته داره حقیقت متعدد میکنه به خاطر اینکه تعلق متعدده، خاطر میگه نمیشه، میگه با تعدد متعلق میشه نوع رو متفاوت کرد ولی حقیقت نمیشه. فقط در هر صورت مقدماتش ممکنه فرق کنه ولی در هر دو حال صورت منتبه میشه، چه صورتی که گرفتید چه صورتی که ساختید، و اون مشا هم قائل است به این که صورت حقیقت متمثل شه در ذهنتون منتبه بشه. اونا انتباع رو تفسیر قرار میدن، حالا عامل انتباع انتزاع باشه یا عامل انتباع ساختن خود قوه متخیله باشه فرق نمی کنه. نه مثلا اینا در مسئله خواب میگن که از داخل صورت میریزه توی حس مشترک و در حس مشترک منتبه میشه، از داخل میریزه، میگن در وقت بیداری از خارج صور میاد، در وقت خواب از داخل میریزه توی حس مشترک که ما خواب بگیم از بیرون که صورت نمیاد توی حس مشترک، ما که چشم بسته است گوش بسته است همه حواس تعطیله، از خارج وارد میشه. پس اونی که از خارج وارد میشه بازم انتباه، اونی که از بیرون وارد میشه انتباه، در انتباه فرق نمی کنه از خارج یا به داخل. بنابراین اگر قوه متخیل ما ساخت و در اختیار حواس دیگر قرار داد انتباه، از بیرون هم که بیاد میشه انتباه، اگر هر دو انتباه، ادراک رو ما به انتباه تفسیر میکنیم، اون فرق ساختن و انتظار کردن دیگه مهم نیست. بله اون چیزی که موجود باشه صورتش از خارج انتزاع میشه، اونی که موجود نیست صورتش ساخته میشه، این فرق بینشون هست ولی در انتباع فرقی ندارد، هر دو بالاخره منتبه میشن و ادراک به همون انتباع و انفعال داره تشکیل میشه. حالا خیلی از ما خبش خراب شده خودش هر حال به سمیت داره بر مبنای صدر صورت ساخته میشه و دیگه منتبه نمیشه، بر مبنای مشا صورتی رو که متخیل میسازه منتبه میشه. بعد را ادعاش اینه که صورت حسی قیام حلولی به نفس نداره بلکه قیام صدوری داره، یعنی ایشون میگه که صورت فعل نفسه و این فعل بر نمیگرده نفس رو منفعل کنه بلکه فقط صادر میشه، ولی مشا اینو نمیگه، مشا قالب انتباع میشه. به همین جهت عرض کردم که اشکال فخر بر صدرا وارد میشه، اشکالی که فخر در پیروز نرسلیم بدتر را وارد می شد، ولی اشکال فخر بر مشا وارد می شد چون مشا غالب انتباه بودن. الان هم من دارم صورت ساخته شده رو میگم منطبعه، چون مبنی مشا رو دارم عرض میکنم. مشا میگن صورتی ساخته میشه و منطبع میشه، منتها اون در خود سازنده منطبع نمیشه. چون اگه بخواد اون صورت در خود سازنده منطبع بشه، لازمش اینه که فاعل و قابل یک چیز بشه. صورت رو متخیله میسازه، منطبعش میکنه در حس مشترک، که حس مشترک میشه منفعل، متخیله میشه فاعل. بعدن که منطبعش کرد، اون خودش از بالا نظر میکنه به اون صورت. بنابراین بنابر قول صدرا اصلا انتباهی نیست، فقط حضوره. بنابر قول مشا انتباه هست، ولی اتحاد فاعل و قابل نیست، چون اونی که صورت رو ساخته خود صورت رو قبول نکرده که هم فاعل بشه هم قابل، بلکه صورت رو به قوه دیگر داده و اون قوه دیگر صورت رو قبول کرده، این شده فاعل، اون یکی دیگه شده قابل. اشکال پیش میاد، اشکال اتحاد فاعل و قابل پیش میاد. پس اشکال فخر بر صدرا وارد نیست، اگر به خاطر وارد بشه بر طبیعیونی که قائل به انتباهان وارده. این حرفت که بیروز داریم اون بیدن نمتدیم. الان هم که دارم عرض می کنم صورت ساخته شده منتبه میشه، این با حرف صدرا فرق می کنه. صدرا میگه صادر میشه، اینها میگن ساخته میشه و منتبه میشه. صدور رو قبول ندارن اینا، یعنی مشا صدور رو قبول ندارن، میگه ساخته میشه و منتبع میشه، اگر منتبع نشه ادراک نمیشه. من جواب ان الادراک معنا واحد که یختلف و به اضافت یه الالحس عبر العقل، اگر اضافه شد به حس یا اضافه شد به عقل فرق میکنه، ولی بالاخره یه معنا نوعش فرق میکنه، نه حقیقتش. حقیقتش واحده. فعضا دلت، این فعضا دلت تفریع بر معنی واحده، نه تفریع بر یختلف به اضافه دیگه. حالا که این ادراک معنی واحده، اگر در یک جا به طوری تفسیرش کردیم، در جای بیان باید به همون نقص تفسیرش کنیم. معنی نداره که در یک جا طوری تفسیر کنیم در جای دیگه طوری دیگه. فعضا دلت ماهیت و فی موضع این، اگر ماهیت ادراک در یه موضع دلالت کرد بر این که امری غیر مضاف، امر غیر مضاف یعنی اضافه نیست، اون عبارت قبل داشتیم یختلف رو به اضافت دید الالحس عبر العقل، الان میگیم غیر مضاف، این دوتا با هم مناسب نداره. گفتیم اضافه میشود الالحس عبر العقل، الان میگیم غیر مضاف. از میکنم این دوتا با هم منافات ندارن، چون ممکن است ادراک غیر مضاف باشد، یعنی حقیقتش حقیقت اضافه نباشد و در این حال به چیزی اضافه شود. یه چیزی ممکن حقیقتش حقیقت اضافه نباشه، اضافه ولی اضافه به چیزی بشه. در الان میخوام بگیم ادراک امر غیر مضاف یعنی حقیقتش اضافه نیست. در قبل گفتیم این شئی که حقیقتش اضافه نیست که بعضی چیزا تعلق میگیره، اضافه میشه یعنی تعلق میگیره. پیداست که این دو تا مسئله ما با هم تنافی نداره. بله، اگر دلالت کرد و ادراک دلت ماهیت این ادراک یعنی ماهیت این امر واحد در موضعی دلالت کرد که این ادراک امر غیر مضاف است، یعنی حقیقتش اضافه نیست، بلکه عرضت له الاضافه، حقیقتش غیر مضاف است، خودش اضافه نیست، بلکه عرضت له الاضافه، یه حقیقت ذات و اضافه است، حقیقتی که به متعلق خودش به مدرک خودش اضافه میشه. اگر ماهیت چنین دلالتی کرد، علم قطعا که ان این ادراک لیس نفس الاضافه اینما کان، هر جا باشه، چه در اون موردی که ماهیتش دلالت کرد که اضافه نیست، چه در موارد دیگری که احتمال اضافه بودنش میرود، در همه موارد باید قائل بشیم به این که اضافه نیست. بله نه علماء وجدانی به برهانش الان داریم میگیم، چون اول گفتیم که این امر این حقیقت واحده، اول بیان کردیم که معنای واحده، با توجه به اینکه معنای واحده اگر در موضعی این چنین حقیقتش را آشکار کرد، در موضع دیگر هم باید این چنین باشه، بدانیم که امر واحده. اگر امری بود که میتونستیم متعددش کنیم، خب میگفتیم تو اون یا امری بود که با موضع های مختلف متعدد میشد، میتونستید بگید اینجا حقیقتش این است، اونجا حقیقتش اون است، در حالی که اینطور نیست، در مواضع مختلف متعلقاش فرق میکنه، خودش فرق نمیکنه، خود ادراک در مواضع مختلف همه جا یکسانه، متعلقش گاهی موجوده گاهی نبوده، پس فرق در متعلقش و در خودش نیست. بنابراین اگر در یه جا شما اون رو اضافه قرار ندادید، در واقعی جا هم نباید اضافه قرار بدید، شما قبول کردین در جایی که متعلق معدومه ادراک اضافه نیست، خب از سر نباره دیگه باید قبول کنید که اضافه نیست. بله چی میگه؟ سخت یا؟ در علم واجب هم ایشون حضرت ادراک رو تمثل حقیقت میدونه، این خاضر در علم واجب هم تمثل حقیقت میدونه، منتها تمثل حقیقت رو یک جا حقیقت خارجی قرار میده و در بقیه جاها صورت. ابن سینا هم همین کار کرد، گفتش که ادراک تمثل حقیقته، فخرازی این قبول نداره، فخرازی میگه در مردمات ادراک تمثل حقیقته، حالا حقیقت میخواد خودش هی باشه میخواد صورتش، در ظاهری اصلا تمثل حقیقت نیست بلکه ادراک اضافه است، فخرازی تمثل حقیقت رو قائل نیست، یعنی خواجه قائل است که ادراک همه جا تمثل حقیقته، منتها تمثل حقیقت رو دو جور قرار میده، یکی تمثل حقیقت خارجی، یکی تمثل حقیقت ذهنی. ابن سینا اینو قبول داره، ابن سینا اینو قبول داره، در مدرکات ظاهری، مدرکات باطنی، این اموری که در باطن محاسن یا حتی در ادراک نفس، میگه خود حقیقت متمثل شد و این ادراک، در جای دیگه میگه بازم حقیقت شی در قالب صورت ذهنی متمثل شده، بازم ادراک شد، همه جا میگه حقیقت متمثله باید حاضر شده، اونجا حقیقت متمثله رو متفاوت میبینه، فخری رازی اصلا حقیقت متمثل قائل نیست، بلکه معتقد به اضافه است. فرق بین قول خواجه و قول فخری رازی، فخری رازی داره تفصیل میده، میگه یه جا ادراک اضافه است، یه جا ادراک حضور حقیقت متمثل است، خواجه میگه همه جا ادراک حضور حقیقت متمثل است، منتها حقیقت متمثل در علم حضوری با حقیقت متمثل در علم حصولی فرق میکنه، حقیقت متمثل فرق میکنه، ولی ادراک در همه جا حقیقت متمثل، پس خواجه و ابن سینا تفاوتی و تفصیلی در ادراک قائل نیستن، اما فخر با بیانش گفتیم تفاوت و تفصیل قائل، لذا اشکال در فخر وارده ولی در ابن سینا و خواجه وارده. در معلومات گفتیم، در غیر معلومات، در علم حضوری به کلان گفتیم، یادتون هست که در صفحه 312 بود گفتیم بل اشیاء المدرکه تنقسم الى ما لا یکون خارجا عن ذات المدرک، بعدم و الى ما یکون، اولی علم حضوری بود، دومی علم حضوری، در هر دو حقیقت متمثل رو داریم کنیم، خواجه بگه خواجه بگه که علم با اون صورت اضافه برقرار میکنه. اینو میخواد بفهمید؟ نفس با اون صورت، نفس با صورت اضافه برقرار میکنه. اون وقت اضافه علم است، اصول صورت علم هم اونتا اون صورت حاصله اضافه دارد به دارد. خب این که علمه داره از کدر من قبل نست که علم با حقیقت اضافه اضافه میکنه، اضافه خالص نمیدونی. الان فرق میخواد علم و اضافه خالص بدونه. ما معتقدیم که علم اضافه خالص نیست، علم عارضه بر، بله علم چیزیست که معروض اضافه است، خودش اضافه نیست، معروض اضافه بودن فقط نیست. بله بله انتباع صورت، انتباع صورت میشه صورت خارجی. وقتی که من به نفس خودم عالمم یا به اون دارایی های نفسم عالمم، صورتی انتباع پیدا نمی کنه. ولی خود حقیقت متمثل حاضره و همین حضور حقیقت متمثل می شود ادراک. حالا در بعضی جا این حضور با انتباع همراهه، در بعضی جا همراه نیست. اون انتباع مال همه افرادش نیست، مال بعض افرادشه. ما علم رو به انتباع تعریف نکردیم، گفتیم لازمه این ادراک انتباع، اونم نه در همه جا، در امور خارجی در وقتی که صورت میخواستیم. پس ادراک عبارت شد از حضور حقیقت، حضور حقیقت شیء اندل مدرک. اما این حضور گاهی به نحو انتباعه، گاهی هم احتیاج به انتباع نداره. اینطور نیست که ما ادراک رو به انتباع تعریف کرده باشیم. لازمه یه ادراک گفتیم انتباعه، اونم تو بعضی مواقع. حقیقت ادراک رو ما متفاوت نباید بکنیم، ولی لازمه شو متفاوت کردیم اشکال نداره. یه جا این لازمه است، یه جا لازمه دیگه، اون مشکلی نیست. حقیقت باید متعدد نشه. نه، ماهیت ادراک انتباه نیست. ماهیت ادراک از کردیم که حضور حقیقت متمثل این در مدرک. اشکال بعدی سخت، اشکالش این است که ما استداره رو تصور میکنیم، صورت استداره در ذهن ما حاصل میشه و شما میگید صورت استداره با اون واقعیت استداره فرقی نمی کنه، ماهیت هر دو یکیه. مثلا وجود ذهنی معنیش همین بود که همون ماهیت خارجی به ذهن بیاد. پس صورت استداره از نظر ماهیت با اون استداره خارجی، با اون صورت خارجی فرقی نداره. بنابراین همونطور که اون صورت خارجی وقتی بر یک محل وارد میشه اون محل رو مستدیر میکنه، این صورت ذهنی هم چون همون ماهیت رو داره، وقتی که ذهن من میاد باید ذهن من رو مستدیر کنه، در حالی که ذهن با تصور و استداره مستدیر نمیشه. پس معلوم میشه صورت به ذهن نیامده، و الا قانون این صورت این است که هر جا وارد شود اونجا رو مستدیر کنه. تو ذهن ما استداره درست نشد، پس معلوم میشه این صورت وارد نشد. پس ما صورت ذهنیه نخواهیم داشت، بلکه اضافه پیدا میکنیم با این استداره و با این اضافه استداره رو میفهمیم. نه اینکه استداره بر ما عارض میشه و بر ما وارد میشه، بلکه استداره رو ما فقط میفهمیم. اگر ادراک استداره رو، اگر ادراک رو به معنی اضافه گرفتیم، این اشکال پیش نمیاد، چون ما با استداره مرتبط میشیم، نه اینکه استداره رو بپذیریم. ولی اگر ادراک رو معنای صورت ذهنیه گرفتید، ما این صورت رو میپذیریم. این صورت همونطور که تو خارج باعث این میشود که قابلش مستدیر شود، در ذهنم باید باعث شود که قابلش رو ذهن مستدیر شود. این اشکال اولیش. اشکال دومش در حرارت نیست. حرارت هم تصور میکنیم، باید ذهن ما حار باشه، در حالی که اینطور نیست. ما فقط حرارت تصور کردیم، ذهنمون حرارتی پیدا نکرده. خب به همین بیانی که گفتیم حرارت در خارج یه واقعیتی داره، وقتی من حرارت رو تصور کنم همون واقعیت به ذهن میاد، به نظر خود شما گفتید شبهش به ذهن نمیاد، همون حقیقتش به ذهن میاد، همون واقعیتش به ذهن میاد. پس این حرارت با تمام واقعیتی که داشته تو ذهن من آمده، این حرارت در خارج باعث گرمی شی شده، باعث گرمی معروض شده. حالا که تو ذهن من آمده و ذهن من معروض او شده، چون همون حقیقت به ذهن من آمده، باید باعث گرمی ذهن من بشه، در حالی که نمیشه. از اینجا میفهمیم که چیزی به ذهن ما وارد نشد، اگر وارد میشد اثرشو میذاشت. از این که اثری پیدا نشد در ذهن ما، کشف میکنیم که اون مؤثر تو ذهن نیامده، یعنی صورتی تو ذهن نیامده، حرارتی تو ذهن نیامده، بلکه ما با حرارت بیرونی فقط مرتبط شدیم. این هم اشکال دومی شد. یک اشکال داره که مربوط به استداره، یک اشکال هم داره مربوط به حرارت. البته این دو اشکال ها فقط دو مثال هم داره، از نظر محتوا فرقی ندارم. همین که کتاب هستی کردید هر دو شما من به یک صورت توضیح دادم، هیچ فرقی بین توضیح ها نبود، جز این که یکیش اسمش استداره، یکی اسمش حرارت، یکی کیف محسوس ملموس، یکی کیف مختص به کم. فرق شود همه. ولی خواجه در جواب از استداره یک جواب جدا میده، از حرارت یک جواب دیگر میده. جوابی رو که در حرارت میده قطب راضی میپذیره، جوابی رو که در استداره میده قطب راضی برمیکنه. ولی اگر دقت و خود قطب راضی جواب دیگری درباره استداره فکر میکنه، اگر دقت کنیم میبینیم جواب خواجه همون جواب قطب راضی، همون جوابی که قطب راضی میگه درسته. بنابراین شاید اشکال قطب را خواجه قبول نکنه. حالا مسئله سوزیاده میشه معلومه. و منها از جمله اعتراضاتی که فخر راضی دارد قولش هست که گفته حصول استداره و حرارت در قوه مدرکه اقتضا می کند که این قوه مدرکه مستدیل شود با تصور استداره و داغ شود با تصور حرارت، در حالی که این چنین نیست. قیاسش به صورت قیاس استثنایی، اگر ادراک به حضور صورت باشد، لازم میاد که در ادراک استداره و حرارت صورت استداره و صورت حرارت در ذهن ما حاصل شود و اثر بگذارد، یعنی ذهن ما را مستدیر یا هار کند و تالی باطلان. این مسلم این اتفاقی نیسته، حتی مقدم که ادراک حضور صورت هست نیز باشد. بله؟ بله، ظاهر اینطور. حالا اثر ماهیت می دونیم، حالا جواب می دونیم. بله جواب استداره رو خواجه اینچنین جواب می ده، میگه که استداره یا استداره جزئیه یا استداره کلیه. استداره کلی یعنی مفهوم استداره، استداره جزئی هم اون استداره خارجیه یا اون استداره که با حس درک میشه، میشه استداره جزئی. استداره کلی اونی که با عقل درک میشه، یا خیلی پیش بریم حد اکثر بگیم با خیال درک میشه. با حواس استداره کلی درک نمیشه، با حواس استداره جزئی درک میشه. ایشون میگه که استداره یا استداره جزئیه یا استداره کلی. استداره کلی بعدش روشنه، محلش رو مستدیر نمی کنه، روشنه که اون مستدیر نمی کنه. در اون ما بحثی چندان نداریم، راحت این اشکال فرق در اون قسمت بر ما وارد نیست. بحث ما در استداره جزئیه. استداره جزئی محلش را مستدیر می کنه، استداره جزئی محلش را مستدیر می کنه. حالا اگر این استداره آمد توی ذهن ما، محلش را اگر ماده باشه مستدیر می کنه، محلش ماده است دیگه، ماده رو ممکنه مستدیر کنه، ولی قوه موجودی در ماده رو نمیتونه مستدیر کنه، چون قوه قابلیت استداره نداره. یه چیزی که صورت استداره رو بپذیره و قابلیت استداره هم داشته باشه مستدیر میشه و اون جسمه. اما قوه جسمانی این قابلیت نداره، بنابراین ولو صورت استداره صورت جزئی و این صورت جزئی هر جزئیات مستدیر میکنه، ولی جایی رو که قابله مستدیر میکنه خب برای نمیتونه مستدیر کنه، حد اثر محل رو بتونه مستدیر کنه. اگر تونست اون محل وارد بشه محل رو مستدیر میکنه، اگر هم نتونستی اگر وارد محل نشد محل رو مستدیر میکنه. پس تفصیل میدیم بین استداره جزئیه و استداره کلیه. در استداره کلیه میگیم هیچ چیزی رو نمیتونه مستدیر کنه، نه قوه رو نه محل رو. اما استداره جزئی میگیم محل جسمانی رو که قابل است میتواند مستدیر کنه، قوه رو مستدیر نمی کنه ولی محل رو مستدیر می کنه. اگر تونست تو محل وارد بشه محل رو مستدیر می کنه. این حس خواجه که به ظاهر حسش تمامی، چون میگه اگر اون اقتدار جزئیه تونست وارد محل بشه محل رو مستدیر می کنه، از طرف قبول می کنه که محل قوه مستدیره، ولی خود قوه رو قبول نمی کنه که مستدیر باشه، در حالی که خود محل هم مشکل ما بدون مستدیر. استدار را وقتی تصور می کنیم ولی محلش هست که محلش اون قسمت از نفذه که قوه متخیلتی شلوی شد، یا استدار را با چشم می بینیم محلش فاصله، این استدار چطوری درست میشه؟ آیا با تصور استدار چشم ما مدور میشه یا از اول مدور است؟ البته مدور است، استدار چیزی انجام نمیده. در ذهنم در قسمت از مغزم آیا اون قسمت مدوره که باز استداره کاری انجام نده، یا مدور نیست استداره وقتی بارش اون قسمت از مغز مدور و مستدیر میکنه؟ ظاهرش اینه که مشکل داره. اگر چه چشم رو مستدیر میدانیم وقتی استداره که بارد میشه دیگه اثاری جدید نداره، و اگر چه محل متخیلرم یه نوع مستدیر میدونی که بعدا این مستدیر داره خواهد شد، میدونی که متخیله در شیار دوم نقصه، در مقدم تجریف ثانیه، اندت دوده یعنی اون قسمت از مغز که به صورت چرمه و مدوره. قبول داریم مستدیر بودن متخیله رو قبول داریم، و به همین جهت هم میگیم استداره وقتی وارد میشه دیگه تغییر جدید نمیشه، این خود محل مدور هست. اگر مدور نبود مستدیرش میشه، چون استداره جزئیه، ولی قوه رو مستدیر نمی کنه علایه حاله، محل رو مستدیر می کنه. خاطر حافظ این، ولی اگر دقت بکنید میبینید که جواب خاطر به این برمیگرده که استداره جزئیه اگر آمد تو ذهن و اگر آمد توی محلی اون محل رو مستدیر میکنه. استداره خارجیه چیه؟ استداره جزئیه. استداره جزئیه چیه؟ همون استداره خارجیه. اگر استداره خارجی که اشیاء خارجی رو مدبر میکنه، اگر بیاد تو ذهن زن رو مدبر میکنه، این درسته. مثل حرارت خارجی اگر تو ذهن بیاد زن رو میکنه، صورت حرارت میاد ذهن میسوزونه، خود حرارت دیگه میسوزونه. استداره همینطوره، استداره جزئی هم استداره خارجی. اگر استداره خارجی بیاد تو ذهن زن مدور میکنه، منتها استداره خارجی نمیاد، صورتش نیست، صورتش هم جزئی نیست، کلی پس داخل میشه در اون قسم دوم. خواجه میگه اگر صورت جزئی بیاد مدور میکنه، اگر صورت کلی بیاد مدور میکنه. صورت جزئی هم صورت خارجی، اون اگر بیاد مدبر میکنه، درست؟ جواب کاف قطعا همینه. قطع میگه بگو که اگر استداره خودش بیاد مدبر میکنه، اگر صورتش بیاد مدبر نمیکنه، و چون صورتش آمده مدبر نمیکنه. قطع اینطوری جواب میده. خواجه هم تقریبا جوابش به همین در میده. خواجه درست بحث رو میبره به جزئی کلی، ولی جزئی یعنی صورت خارجیه، یعنی حقیقت خارجی استداره، کلی یعنی ذهنی. پس ایشون ذهنی رو کلی میدونه، و به همین جهت ازش اثر استداره رو توقع نداره. اون خارجی جزئی است. اگر اون خارجی آمد تو ذهن بنمود ازم، ولی این خارجی تو ذهن نمیاد، صورتش نمیاد. الان این توجیهی است که من برای کلام خارجی کردم، ولی ظاهر کلام خارجی این نبود. کلام خارجی رو خود توضیح میده، بعد ازش اشکال میکنه، بعد خودش جواب درست میده. با این بیانی که من کردم معلوم شد که جواب خود رو خارجی هم داده. نه اینو نمیتونیم بگیم، چون که محل قابل هست که مستدیم شود، ولی قوه با اینکه حلولی در محل کرده قابل نیست مستدیم بشه. ولی حلولی در محل کرده و لذا چیزی که در محل وارد میشه در اختیار قوان قرار میگیره، ولی اینطور نیستش که اون چیزی که در محل وارد میشه بتونه تو قوه اثر کنه، بلکه باید قابلیت قوه رو لحاظ کنید. اون محل قابل هست این تأثیر هست، قوه قابل این تأثیر نیست. نه تأثیر میپذیره نیست، گفتیم ادراک میکنه. قوه در محل حاضر است، اگر چیزی وارد محل شد قوه اون چیز رو ادراک میکنه، ولی آیا اون چیز میتونه تو قوه اثر بذاره؟ اگر قوه قابلیت پذیرش اثر او رو داره، بله اون میتونه اثر بذاره. اگر قابلیت نداری نمیتونی، چون تأثیر میدونید که تأثیر احتیاجی به قابلیت هم داره. اینطور نیست که فاعل بتونه اثر کنه، قابل هم باید بپذیره. صرف این که فاعل میتواند اثر کند کافی در تأثیر نیست، قابلیت قابل هم لازمه. این اقتداری میتواند در اثر کند در محل، ولی نمیتواند اثر کند در حال. به این جهت باید گفت کلام خواجه این اشکالی که شما میفرمایید دیگه نداره. نه مشاهم قائله که صورت ذهنی جزئی نیست مگر با اشراب اشاره یا با علنیت. اونم صورت مدرکه رو جزئی نمیدونه، میگه همه ی صورت های مدرکه کلی هم، مگر درشون اشاره رو اشراب کنید یا مگر علمیت بارشون قائل بشید. در این دو حال جزئی میشن و الا کلی هم.